بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ می‌فرماید که یه روایات دیگری هست که این یا مؤید مسئله است یا یستأنس منها برای بحث فضولی. اون وقت تو این روایات یک روایتش رو نقل میکنه، اون صحیح جمیل، و بعدم نویشن و نحوه ها غیره ها به یه اسم نیبره که اون بقیه چه روایتیش. خب بیان مطلب رو که چطور در یکی یستأنس للمسئله، یکی یعید المسئله، ایشون بفرماید دو احتمال در در این روایت هست. بنابر یه روایت موضوع روایت خارج میشه از مسئله فضولی، ولی یه استیناسی برای مسئله فضولی از این روایت خارجه از مسئله استفاده میشه. یه فرض دیگه هم، یه احتمال دیگه در روایت هست که اون فضولی است، منتها موضوع خاصی از فضولی است، تعمیم مسئله نسبت مورد بحث، اون به نحو تأیید ایش مؤید عموم هست و الا خودش مستقیما مربوط به عموم نیست، مؤید هست که حکم اختصاص به اون موضوع نداشته باشه، مورد بحث هم شامل بشه. می فرمایند که روایت جمیل که حکم کرده که کسی متاعی را پولی داده بوده، مالی داده بوده که مضاربه کنند و یه متاع خاصی رو بخرند و مضاربه کنند، اینا اون رفته غیر از اون متاعی را که مورد قرار بوده گرفته. حضرت می فرمان بر این که این شخص ربحی اگر کرده باشه معامله، ربح بین هماست، ولی اگر ضرری کرده باشه این ضرر متوجه معامله که تخلف کرده از گفته امر مالک. این روایت چه؟ شیخ می فرماید این روایت یه مرتبه ما اطلاع به کلام را اخذ می کنیم. در روایت نداره که اجازه ای داد مالک بعد از رب اجازه کرد این معامله رو، یه همچی چیزی در چیز نیست این روایت. ما اگر گفتیم به اطلاقش هم از چشم میکنیم، میگیم بر این که چه اجازه بده چه اجازه نده، هر ربو بینا ما و وضعیتو بر عامله، جبران وضعیه به عامله. اینجا یه مطلب خب خیلی خلاف قاعده است، خود مالک رضایتی نداشته، اجازه نداده، شرط کرده، اینم تخلف از شرط کرده، کار دیگه انجام داده. اینجا ما بگیم بر این که چیز به حساب ربح و این هما و امثال ایناست، این خلاف قاعده است. حالا خلاف قاعده بودنش ممکنه از دو جهت خلاف قاعده باشه، ممکن از یک جهت خلاف قاعده باشه. ممکن این که هم چون بی اذن بوده، معامله بی اذن درست نیست ازش، و ممکنه از جهت این که اجازه هم نداشته، این یه چیز علاوه است، در باب فضولی عدم الاذن هست ولی اجازه در زمینه است. اینجا نه اذنی هست و نه اجازه. ما دوران اما بین این که بگیم دو تا خلاف قاعده در این روایت شده، هم عدم الاذنش خلاف قاعده است، هم حالا که اذن نداده بگی اجازه نمیخواد، این یه دو خلاف قاعده است. یا بگیم یک خلاف قاعده بیشتر نیست، همون این است که بی اجازه خواسته این را تصریح کنه، عدم الاذنش خلاف قاعده نیست. بدون اجازه این خلاف قاعده است. اون وقت خب متناسب در این جور موارد این است که آدم شک کنه که دو خلاف قاعده است یا یک خلاف قاعده. خب بهتر این است که ما بگیم خلاف قاعده متکرر نشده، از یه جهت که اجازه رو نیاورده خلاف قاعده شده، نه از جهت عدم و اذنش هم خلاف قاعده است. این معنای استیناس است که شیخ میخواد قاعد بشه، که بشه انسان توجیه کنه یه روایتی رو از وجوهی در ایراد داشته باشه، بعضش رو رد کنه ولو بعضش بمانه. بهتر از این است که همه مشکلات را ما بپذیریم. ازایشون میفرماین یستأنس و به این که بدون اذن صحیحه ازش، که اون مورد بحث فضولی هم همینه که بدون اذن صحیح یا صحیح نیست. این از این. و اگر نه، ما عقص به اطلاقش نکردیم. بین فقها هم اختلافی است که عقص به اطلاق بشه یا نشه، اختلافی است بین فقها. اگر عقص به اطلاق نکردیم، گفتیم که متعارفاً معامله که واقع میشه، سود که میکنه طرف دیگه موافقت میکنه ازش، بگیم اجازه حمل به صورت متعارف بکنیم، نه اجازه هم داده شده این معامله رو، بعد از اینکه مالک دیده این خود سود آورده این اجازه کرده. حالا یا از باب اینه که چون متعارف اینجوره ما حمل کنیم به متعارف، و یا این یا روی جمع بین الادله حکم متعارف بکنیم، بگیم خب چون ادله هست که معامله تا رضایت طرف نباشه صحیح نیست، رضایت معتبر. منتها ظواهر ممکن ادله این باشه، رضایت باید در اول معامله شخص راضی باشه تا معامله صحیح باشه، یا محتمل یا ظهور در این داره اون ادله اعتبار رضا، یعنی چیزی. اون وقت ما جمعاً بین اون و بین این روایتی رو که تصحیح کرده چیز را، امر رو تصحیح کرده، ما بگیم برای این که این صورت اجازه رو میخواد بگه، هم صورت قالبی که اجازه هست صورت اجازه رو میگه، و صورت اجازه کفایت میکنه برای صحت معامله. و اون روایاتی اگر یه نحو ظهوری یا اجمالی داره برای تبارون، به قرینه این روایتی که تصحیح کرده، ما بگیم برای این که نه، اون رفعیت از اون اجمال میکنیم یا رفعیت از ظهور میکنیم، جمعاً بین الادله چنین مطلبی رو میگیم. خب اگر جمعاً بین الادله این را داخل مسئله فضولی کردیم، ولی چون این در یه مورد خاصی وارد شده، مورد عام کلی فضولی نیست، منتها آیا این خصوصیت مخصوص اینجاست، جاهای دیگه فضولی صحیح نیست، یا نه خصوصیتی مورد نداره، مؤید میشه برای تصحیح فضولی به نحو عام ازش. چون ما بخوایم این لفظ رو به خلاف ظاهر حمل بکنیم، خب بگیم نه اخلاص به اینجا دارد و تخصیص خورده ادله فضولی در اینجا، خب این الزامی نداره به این نحوه تأیید. مناسب این است که بگیم نه تخصیص ادله فضولی نیست و اصلا فضولی صحیحه این مورد را. این را ایشون تعبیر میکنن به تأیید، بلکه میشه گفت که روی مبنای شیخ که اگر دوران شد یه چیزی رو ما نمیدونیم تخصیصا چیز شده یا تخصصا شده، ما یه کاری باید بکنیم که تخصیصی و ادله نخورده باشه. اینجا برای ما نمیدونیم اینجا آیا این خصوصیتی داره و تخصیصی به عمومات خورده و عمومات فضولی به حساب باطل است و اینجا تخصیصن، یا نه عمومات فضولی صحیح است و اینجا تخصیصن. ممکنه بگیم روی مبنای شیخ این عبارت رو ما باید بگیم این تخصیصنه، تخصیصنه و تخصیصن نیست اصلا تصحیح کنیم. منتها حالا اون مبنای شیخ اینجور چیزها رو شامل میشه که ما تصرفاتی بکنیم بعد از تصرفات مختلف، بعد ما بگیم که آیا تخصیص یا تخصص آیا اینجا هم جاری میشه یا جاری نمیشه، یه خود شیخ تردید داره به نحوه تأیید تعبیر میکنه. خب این فرمایش شیخ چطور؟ حالا مرحوم سید روایات مسئله رو که راجع به مضاربه وارد شده روایت رو نقل میکنه، بعد مطلبی داره، فرمایشی داره که اون یه مقداری بعضی از مطالبی رو که قبلا نقل شد او رو رد میکنه. او این است که ما صحیح جمیل را میتوانیم طبق قاعده قرار بدیم و در نتیجه بگیم که ارتباط به بحث ما نداره اصلا. او عبارت از این است که در معاملاتی که میشه یه شروطی گذاشته بشه، حالا یا به لفظ شرط باشه، لفظش لفظ شرط نباشه، امر باشه، قراری به بنده با یه خصوصیاتی، گاهی اون خصوصیات اعتبارش به نحو وحدت مطلوبه، شی با اون خصوصیت یه مطلوبیست، فاقد خصوصیت رو اصلا نمیخواد، عدم محض مقدمه بر این فاقد خصوصیت، گاهی اینجوره وحدت مطلوب. مثل کسی احتیاج داره برای اینکه دونه منشی تهیه بکنه، خب یه عبدی میخره که هیچ از دستش کتابت نمیاد، میگه من میخوام یه کسی که سواد داشته باشه از اینا و احتیاج به عبد اینا نداره، فقط برای کتابت احتیاج داره. اینجور موارد شخص ارادش به نحو وحدت مطلوب متعلق میشه برای عبد مثلا کاتب. گاهی یه مرتبه نه، فلان صفت خصوصیتی که شرط شده در اولویت قرار میگیره، اگر مقایسه باشه با عدم صرف، عدم را حاضر نیست، یه باید بشه این چه هم اضافه هم این خصوصیت هم اضافه بشه. حالا اگر قرار شد نه، امکان نداشت اون اضافه رو، میگه اصلش باید محفوظ باشه یا ازش که تعدد مطلوبه، این موقع معامله صحیح میشه، منتها خیاری میشه معاملات در شروط که اونجوریست. اینجا ایشون میفرمایند که این روایت جمیل یا علوی یا هرچی اینا ممکنه ما به نحو تعدد مطلوب بگیم، این که حکم کرده به این که الربو بینه هما، منتها خسران را باید او جبران کنه، این ما حمل کنیم به صورت تعدد مطلوب. خسران را باید جبران کنه برای خاطر همین که یکی از مطلوب ها چون از دست داده، اون که یه خصوصیت دیگری دو تا مطلوب بوده، برای خاطر اون که این یه مطلوب دیگری دست داده و در نتیجه خسرانی کرده، اون منشأ خسران بوده، باید جبران کنه این را. ولی از طرفی چون اصل مطلوب موجوده با فقدان شرط، اصل یکی از مطلوبها که اصل کلیست که در مقابل عدم ملاحظه میشه، این محفوظه. لذا اگر رف کرد، رف را میبره و روی این که اذنیه، اذن مطلقی که قبل داده بود، اون مصحح معامله است و مصحح ربه. این روی تعدد مطلوب که در این حاشیه چیز اسمی از تعبیری را که در خود عروه میبره ایشون تعبیر نکرده، در عروه شروط را، البته شروط خارج از اصلش را تعبیر میکنه، التزام فی التزام، یعنی التزام مطلق داره انسان، بعدم میگه این التزام مطلق ظرف برای التزام دیگری. حالا که ما این را علاوه بر اطلاق التزام داریم، یه التزام دیگری هم روی او تسخیر شده. حالا التزام دوم اگر خراب دارد، التزام اول خراب نمیشه، عکس نه، التزام اول خراب بشه دومی خراب میشه، ولی التزام دوم که فرع برای التزام اوله، اگر اشکال پیدا کرد التزام اول مأخوذه. در چیز التزام فی التزام در عربه تعبیر میکنه، اینجا تعدد مطلوب تعبیر میکنه. ما روایت را حمل کنیم به تعدد مطلوب. بعد شاهد که برای چیز میاره، میفرماید اون عبارت عباس را، که عباس کثیر المال بود، شرطی کرده بود، طرف مخالفت کرده بود، اونجا خودش میگه برای اینکه تو ضامنی اگر مخالفت کردی، زمان داری، اگر اونی که من گفتم عمل نکردی زمان داری. از اینا استفاده میشه که شرطی که در اینجاست رکن معامله نیست، همون یه چیز زائده بر اصل معامله است، همون التزام فی التزامه و تعدد مطلوبه. از اینا اینو ایشون. البته مطلبی که از این روایت استفاده میشه، یه توضیحی هم باید داده بشه، اون این است که این روایت فرق نگذاشته ما بین اینکه بعضی از خصوصیات خارجه و یا خصوصیاتی که به حسب ظاهر رکنه. میگه اگر میگه از فلان جا تجاوز نکن، اینم عبارتش اینه، لاد برو فلان ارز را و تجاوز نکن، از همون جام خرید کن و اگه خلاف امر من انجام دادی تو هم ضامنی. این تعمیر وقت اینجا دو تیکه داره، یکی این است که از اونجا تجاوز نکن، خب این زائد بر اصل معامله است، حالا تجاوز کرد از این، یکی دیگه این که حیوان اونجا نخر، زا کبدن رتبه، اونا رو تو خرید نکن. این حالا رفت مواشی خرید، اون قرار نبود مواشی بخره، رفت حیوان خرید، این دیگه اصلا اون رکن معامله چیز نبوده. این در این حال میگه ما اینجا رو هم میکنیم به تعدد مطلوب، که اصل این که پولی که داده این پول به جریان بیفته، و در اولویت داره که یه اثبات یا نفی اولویت داره برای اینکه خرید رو از کجا بشه و چه چیز رو نخره. حالا اثبات و نفیش راجع به متاع باشه، راجع به جهات دیگه باشه، فرقی نداره. دو مطلوب برای شخص هست. این را ایشون شاهد آورده سید برای اثبات مطلب و حکم کرده که ما هم میکنیم به صورت اذن عامی که خود داره که قهرن از خجولی خارجه. البته یه خود روایت راجع به فهم روایت چی میخواد بگه این یه قدر احتیاج به توضیح داره. این روایت حضرت مطلبی رو اول میفرماید که اگر ربحی کرد بینهماست و اگر ضرری کرد وضعیتی شد به گردن عامله. بعد شاهد میاره. بحث این است که این شاهد مراد چیه؟ اون که چیز عباس گفته. یه مرتبه عباس میگه اگر تو مخالفت کنی امر من را تو ضامنی. یه مرتبه مسئله شرعی میخواد به طرف یاد بده، اخبار از حکم شرعی است. حکم شرعی مسئله این است که زمان داره، اینم متوجه باش. من هم کردم خیال نکنه هم تو آزادی نشد اگه خسارت شو باید بدی. این حکم شرعی رو میخواد بیان کنه. این یه احتمال. یه احتمال این است که نه، این انشاء زمان میخواد بکنه، هم حکم شرعی رو میخواد بیان کنه. مناسبت نداره که امام استدلال بکنه به کار عباس. عباس معصوم نیست که امام به کلام و استشهاد کنه و امثال اینا. اون بعضی جاها راجع به عباس یه اشکالاتی هم در بعض روایات اینا بوده. این مناسب این است که اون انشاء میکنه. یه خب این من عام کردم ولی اگه تو مخالفت کردی تو ضامنی. انشاء زمان میکنه. اون وقت این روایت خل چیزش این تعبیر روایتی رو که میگه اگر مخالفت امر کردی اول میگه که وضعیه ضرری نمیبینه عامل از وضعیه. وضعیه به مال متوجه میشه. میگه مگر اینکه مخالفت امر کنه. اگر مخالفت امر کنه اون وقت ممکنه با انشاء چیز، انشاء زمان ضرر هم بکنه. شخص که هست حق داره که تضمین کنه طرف را، بگه این کار رو بکن، نکردی ضامنی و باید اون خسارت چیز کنی. که این روایت یه همچین تفصیلی بگه الا اینکه مخالفت کنه. اگر مخالفت کرد با تضمین زمان میاد، بهرن ضرر متوجه میشه برش. این حرف این خلاص چیه؟ میدونم حکم مسئله رو بیان کرده. میگه عباس حکم مسئله میدونم عرف هم باشه، اونم میخواد بگه یه دونه عرف. به عرف حکم مسئله رو که به عرف نمیشه چیز کرد، به عرف مسئله، ولی تضمین کرده. میگه تضمینش درسته، اشکال نداره. من میگم احتمال اول که میخواد میگه مسئله چنینه که زمان درش هست، اون میخواد تضمین بکنه، میخواد تضمین نکنه. که ظاهرن هم همین حکم مسئله اینه که احتیاج زمان نداره، خلاف امر شد اگر چیزی شد بعد اون اون حکم مسئله خارج. اگر میخواد حکم مسئله رو میخواد بگه شاهد بیاره از کلام او، این باید مناسبت نداره. حضرت برای بیان حکم به قول غیر معصوم تمسک کنه. اما میخواد بگه برای این که تضمین کرده و با تضمین قطعا زمان هم میاد، عرف هم زمان میدونه، اون اشکال نداره. ولی خلاص مفادش یه چیزی میشه که معمول آقایون اینا تضمین به شرط نمی کنن. نفس مخالفت و کافی میدونن برای زمان. حالا این چطور حضرت استدلال کرده به کلام رو ما خوب نفهمیدیم. حالا چه؟ چیه؟ زیدش اینجا؟ بله. خب این خوبه. نه این خوبه، ولی این هم استفاده میشه. حالا نگفته بودن ما میتونستیم اون زید را که این حکم مسئله نیست، او شرط کرده نه اینکه مسئله بیان کرده، او شرط کرده، شرط اون نافذه، شرط زمان اونم برای متخلف اشکالی نداره چیز ببره. این احتیاج زمان، چون اونی که آقایون معمولا میگن احتیاج زمان نداره، خود این که تخلف کرد مال دیگری رو در غیر محلش مصرف کرد اون زمان داره، ولی این روایت استفاده میشه که با تضمین اون زمان میاد. این خب از این جهت خب ما برای ما روشن نشد. خب این چیز کرده، میگم این تعدی کرده در امانت، همین عرض میکنم، میگم مورد او، میگه او تضمین کرده بود، من اشکال من همینه. میگم این روایت از این ناحیه ما نمیفهمیم، این تعدی کرده در امانت و در غیر اونی که شرط کرده بود، بیان کرده بود، صرف کرده، این رو با تضمین او حکم به زمان شده. اون که احتیاج به تضمین نداره، میخواد او تضمین بکنه، میخواد تضمین نکنه، بیان حکم اگر میخواد بکنه با غیر معصوم مناسبت نداره، حالا با ذیل روایت هم مناسبت نداره، ذیل اون روایت. خلاصا این روایت خوب ما نفهمیدیم که این تضمین و دخالت در مسئله میده. خب این روایتیست. بنابراین این روایت همینجور که مرحوم سید بیان کرده، این روایت هم اگر کردیم به چیز، به تعدد مطلوب، دیگه ارتباطی به مورد بحث پیدا نمی کنه. منتها مرحوم سید اینجا رو یه جوری بیان کرده که صدر و زید با هم نمی سازه. من عبارت رو می خونم. فالاولا ان یقال ان مجرد منع المالک ان تصرف خاص او سفر الى جهت خاصه لا یستلزم عدم الرخصه فی المعامله. این لازمش نیست، ممکنه معامله رو راضی باشه، منتها به نحو تعدد مطلوب چیز دیگه ای. و به عبارت اخرى یمکن ان یکون منعه منعا تکلیفیا من لا وضعیا حتی یستلزم کون التصرف غیر معزون فی بالاذن الوضعی. نه این اختصار نمیکنه، نه کرده، ولی بگه دیگه معامله اگر غیر از اون بود هیچ، یعنی چه چیزی ملازمه نداره. و ان شئت فقل انها محمولتون على صورت تعدد المطلوب فالزمان انما هو من جهت المخالفه في المطلوب الثاني. چون دو تا التزام بوده، اون مخالفت کرده زامنه. و کون المعامله صحیحتن و رب بینهما من جهت الموافقه في المطلوب الاول. این از اینو. و هو اصل تجارت المربحه. این تجارت مربحه رو چون با اون اصل اذن کلیش مصداق برایونه، این بگیم چیزه مطابق مطلوب اولی. و یشیر الی ذلک ذیل صحیحت الحلبی المشتملت علی قضیه العباس فإن ظاهره إنه كان يشترط الزمان ما بقاء الإذن في التجارة، کنه اذن. این میگه اگر شد فقط تو زامینی، اکتفا کرده تو زامینی، در یه تعبیر رو میگن که نه که معامله هیچ، تو باید خسارت هم بدی ازش، این کنه معامله معزون ولی زمانی درش هست. ما بقاء الاذن فی تجاره فیکون المراد من الاشتراط فیها از زمان، لا تخصیص مورد الاذن فی التجاره و تقید فی و علی هذا فلا دخل لها و مسئلت الفضولی اصلا. این ذیلی که ایشون تعبیر میکنه با صدر کلام سید منافات داره، چون میگه این که میگه شرط میکنه، میگه از اون زمین تجاوز نکنی، نمیدن چی از اونجا بخری یا چکار نکنی، اثبات و نفی که شرطی کرده، ایشون که انه میخواد بگه که اینا مولوی نیست، ارشادی است، یعنی این کارا رو نکن که به ضررته. این چون میگه فیکون المراد من الاشتراط از زمان، مثل این است که خیلی جا آریه میده به کسی، میگه ولی اگر یه وقتی تلفی شد تو ضامنی. این معامل آریه رو نمیخواد تقیید کنه، آریه صحیحه، اون تو اثبات زمان. زیلی که میگه مراد از این اشتراط اصلا زمانه، معناش این است که این مولوی نیست، ارشادی است. میگه اگر چی شدی زامنه بگیم بفهم که به ضرر تو، حواس رو جمع کن، یه وقت مخالفت من نکن. نهی تحریمی مولوی در کار نیست، اولش میخواد بگه که اینا نهی مولویه، نه وضعی تکلیفیست، نه وضعی. زیل میخواد بگه این ارشادیست، نه اصلا مولوی. این یه نحو تنافی هم صدر و زیلش داره از عبارت. خب حالا اینا بیمانه یه قدری هم